حرکات چشم ما رو کنترل میکنن. وقتی شخص دچار ضرب مغزی میشه، ممکنه یکی از این اعصاب دچار چی بشن؟ فلج بشن و اون عصب کار خودش رو انجام نده و عضله مربوط به اون عصب کار نمیکنه. فرض کن مثلا زوج 6 اگه فلج بشه، چشم به سمت بیرون نمیره، یا اگه زوج 3 فلج بشه به سمت داخل بالا و پایین نمیره. به این خاطر این افرادی که تصادف کردن، ما معمولا 6 ماه یک سال صبر میکنیم تا اون، مخصوصا چون جوان هستن، خیلی وقت دیدین ضربه مغزی خود به خود چی میشن؟ خوب میشن عوارضش، و صبر میکنیم. اگه 6 ماه یک سال خوب نشدن، اکثر اینا نیاز به جراحی دارن. اما اگر ضربه به صورت داشته، یعنی مستقیم به خود کاسه چشم و صورت ضربه خورده و دچار شکستگی اطراف چشم شده، اینا یه ذره بحثشون فرق میکنه. اینا به این صورتن که وقتی دور چشم که میشکنه استخونا، یکی از این عضلات میرن لای شکستگی گیر میکنن و محدودیت حرکت ایجاد میکنن. خب اینا باید درمان نیاز به جراحی، یعنی اول ما یه سی تی اسکن انجام میدیم، بعد از اینکه تایید شد که عضله لای شکستگی گیر کرده و نیاز به چی داره؟ جراحی.
بله، یکی از سوالات در مورد عوارض عمل جراحی چشم است که بعضیا بعد از عمل جراحی دچار و مبتلای به مشکل مگسپران میشن. دکتر صاحب، مگسپران، برای اطلاع شنوندگان عزیز بگویم که دیدن اجسام خرد کوچک جلوی چشم و دید ما، در حالی که چیزی نیست، اما بعضیا حس میکنن چیزی روبروی چشمشان است، جلوی چشمشان حرکت میکنه، مثل مگس یا پشه یا یک ذره خرد سیارنگ. این عارضه رو میگن مگسپران. در عمل انحراف چشم آیا این مشکل ممکن است به وجود بیاید؟
چون معمولا مگسپران تو اکثر افرادی که سنشون بالا هست دیده میشن و خب باید اون بررسی خاص خودشو انجام بشه. بله، کلن تمام افرادی که به هر نوع عمل جراحی برشون انجام میشه، حالا چه انحراف چشه، چه آب مرواریده، چه آب سیاهه، چه شبکیه، اگر بعد از عمل فکر میکنن دچار مگسپران شدن، بهتر معاینه داخل چش و معاینه شبکی برشون انجام میشه. فرق نمیکنه عمل انحراف چش باشه یا عملهای دیگه. پس خلاصش اینه که تمام مریضایی که مگسپران بعد از اعمال جراحی چشم انجام شدن، بهتر معاینه چشم انجام بده.
دکتر صاحب، آیا استرابیزم یا انحراف و قیچی و کلاجی چشم روی تکامل بینایی هم اثری داره؟
سوال بسیار خوبه. ما ترسیم طبیعی ایجاد کردیم که دید دوچشمی ایجاد میشه و دید سه‌بعدی. حالا فرض کن یه چشم انحراف داشته باشه، مثلا چشم راست من انحراف داره، خب تصویر دیگه از این به روی شبکه تصویر طبیعی تشکیل نمیشه دیگه، چون چشم محورش محور طبیعی نیست. بنابراین مغز دو تا تصویر میبینه اینجا، تصویر که از چشم سالم، اما یه تصویری که از چشمی که انحراف داره. بس تصویری که چشم انحراف داره یک تصویر مبهم و یک تصویری که دلخواه مغز نیست. برای اینکه از شر این دو بینی راه بشه، میاد چیکار میکنه؟ این تصویری که مبهم از چشم مونه، اینو حذفش میکنه، میگه من همین تصویری که با این چشم سالم میبینم برای من چیه؟ کافیه. اینو بهش میگیم ساپرشن یا حذف کردن. این بدترین نوع چی هست؟ عارضه انحراف چشمی که عملا شخص یه چشمشو حذف میکنه. نتیجه این حذف کردن چیه؟ تنبلی چشمه.
بله،
جاست که دید بچه چی میشه؟ کم میشه، فقط با یه چشم داره میبینه و بنابراین چون با یه چشم میبینه، پس دید دو چشمی هم در شخص ایجاد نمیشه، در نهایت دید سه‌بعدی هم برای شخص ایجاد نمیشه. پس کلن تکامل چشم رو چیکار میکنه؟ مختل میکنه. حالا این اختلال، حالا افراد بسته به اون فعالیت مغزیشون نسبت به انحراف چشم واکنش‌های مختلف میدن. بهترین گروه گروهی هستن که سرشون رو کج میکنن، یعنی گردنشون رو قربانی چی میکنن؟ دید و همراستایی چشم میکنن. نمیگه من سرمو کج میکنم، درد گردن رو تحمل میکنم ولی نمیذارم چشام چی بشه؟ تنبل بشه. هر بچه که میبینیم سرشو کج میکنه، درست نشون دهنده انحراف چشمه، از اون جهت یه علامت خوبی هم هست که اینا بهتر درمان میشن، عارضه کمتری هم رو چشمشون ایجاد میشه. پس مهمترین عارضه کاهش دید، تنبلی چشم و از بین رفتن دید سه‌بعدی.
خب آقای دکتر، تشکر از توضیحات شما. وقت نداریم، همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خب درباره کلسترول و بالا بودن اون و ضررهای بالا بودنش صحبت کردیم. حالا برای پایین آوردن این کلسترول چگونه بایستی که اقدام بکنیم؟ چه چیزهایی در مصرف داروهای پایین آورنده کلسترول خون رعایتش مهمه و چه بایدها و چه نبایدهایی داره؟ در خصوص داروهایی که روی چربی خون مؤثر هستند، باید به خاطر داشته باشیم که اینها داروهایی هستند که تداخلات بسیاری هم با غذاها و هم با داروهای دیگه دارند. در درجه اول این داروها حتما باید توسط پزشک و بعد از آزمایش خون برای ما توصیه شده باشند. وقتی داروها رو از داروخانه تهیه می کنیم، چنانچه داروهای دیگه‌ای مصرف می کنیم یا بیماری‌های زمینه‌ای داریم یا عادت‌های غذایی خاص داریم، اونها رو باید به داروسازمون اطلاع بدیم. به عنوان مثال اگر شما گیاهخوار هستید، حتما بایستی که رژیم غذایی گیاهخواریتون رو در اختیار داروسازتون قرار بدین تا برای شما تنظیم کنه میزان مصرفی غذاهاتون رو و داروهاتون رو. چرا که بسیاری از غذاها به خصوص برخی از سبزیجات میتونن روی داروهای کاهش دهنده چربی خون اثر بذارن. حتی بسیاری از میوه ها، از جمله این میوه ها، میتونیم به آب مرکبات به خصوص آب گرفروت اشاره کنیم که میتونه تداخل شدیدی با این داروها داشته باشه. زمانی که شما مصرف کننده این دارو هستید، اگر به بیماری های دیگه مبتلا شدید و قرار شد که مجدد پزشک برای شما دارو تجویز بکنه، حتما نوع داروی کاهش دهنده چربی خونتون رو به پزشکتون اطلاع بدید. بسیاری از داروها، از جمله برخی از آنتی بیوتیک ها، تداخلات بسیار شدیدی با این داروها میتونن داشته باشن که میتونه تا خراب کردن عضلات و درد شدید عضلانی به علت خراب شدن عضله پیش بره. بنابراین اگر با مصرف این داروها همزمان داروی دیگه ای رو مصرف کردید و احساس کردید که ماهیچه هاتون درد میکنه، حتما به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در مراسم گشایش کتابخانه و تالار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، گسترش تعاملات فرهنگی افغانستان و ایران، به خصوص در بحث باستانشناسی و مرمت آبدات تاریخی را خواستار شد. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما ایران از کابل گزارش می‌دهد.
کتابخانه و تالار فرهنگ و اندیشه رایزنی فرهنگی ایران در کابل با حضور معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گشایش یافت. در کنار بازگشایی این کتابخانه، معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از علاقه کشورش برای کارهای مشترک هنری با ایران گفت.
ما می خواهیم از تجارب جمهوری اسلامی ایران که در راستای هنر و فرهنگ هستند استفاده کنیم.
کاوش‌های باستانشناسی و مرمت آبدات تاریخی پیشنهاد مشخص مولوی عتیق‌الله عزیزی بود.
اگر اینجا محققین جمهوری اسلامی ایران در مورد آثار باستانی و آبدات تاریخی با بیایه اونجا تحقیق کنه، بررسی کنه، این برای ما مایه افتخار است.
رایزن فرهنگی ایران در کابل هم ابراز و امیدواری کرد در حوزه‌های مختلف هنری به زودی تفاهم‌نامه‌هایی بین ایران و افغانستان به امضا برسد.
ما به افغانستان به عنوان یک ذخیره‌گاه فرهنگی زبانی خودمون نگاه می‌کنیم. انشالله ما بتونیم در آینده نچندان دور روابط رو به گسترش رو شاهد باشیم و همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف رو داشته باشیم.
برگزاری نمایشگاه‌های مشترک هنری و توسعه گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که همزمان با حضور مسئولان فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در رایزنی فرهنگی ایران در کابل مورد گفتگو قرار گرفت. ایران و افغانستان زمینه‌های زیادی برای همکاری دارند که فرهنگ و هنر یکی از اونهاست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شماری از روحانیون و فعالان سیاسی شیعه افغانستان با مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت امور و مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیدار کردند. در بیانیه وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این دیدار که امروز انتشار یافته آمده است که در این نشست محمد اکبری نماینده پیشین پارلمان با نمایندگی از علما و بزرگان حاضر از تلاش های عبدالکبیر در زمینه حل مشکلات مردم تقدیر کرده و گفته است که علما و بزرگان شیعه متحد به همکاری با طالبان هستند. بیانی افزوده است که در ادامه نشست شیعیان افغانستان هشدار دادند دشمن با تبلیغات منفی تلاش می کند وضعیت افغانستان را ناپایدار جلوه دهد و بین مردم اختلاف ایجاد کند. فعالان سیاسی شیعه افغانستان در این نشست دیدگاه ها، مشورت ها و پیشنهادهای خود را با عبدالکبیر در میان گذاشتند و خواستار رسیدگی به برخی مشکلات موجود شدند. مولوی عبدالکبیر نیز جایگاه شیعیان را بین اقوام ساکن افغانستان مهم دانست و از همکاری های آنها با حکومت طالبان قدردانی کرد. او تأکید کرد که همه نهادهای حکومت طالبان در خدمت شیعیان قرار دارند. این در حالی است که پیشتر ارگ طالبان از دیدار شماری از فعالان سیاسی و روحانیون شیعه با عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزراء خبر داده بود و اعلام کردند که شیعیان رسیدگی جدی به مطالبات خود از جمله اشتغال و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی در مناطق مختلف افغانستان را از مولوی حنفی خواستار شدند. مسئولان حکومت طالبان در نشست مشترک با اتحادیه مرغداران در کابل گفتند به منظور تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و سکتور خصوصی طرز عملی ارائه شده که بر اساس این طرز عمل تمام ادارات مکلفند از محصولات و تولیدات داخلی استفاده کنند. ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
تمام ادارات دولتی مکلفند تا از تولیدات و محصولات داخلی استفاده کنند. مسئولان حکومت طالبان در نشست مشترک با اتحادیه مرغداران در کابل پایتخت افغانستان میگویند با منظور تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و سکتور خصوصی طرز العمل را ساخته که بر اساس این طرز العمل تمام ادارات مکلفند از محصولات و تولیدات داخلی استفاده کنند. در این نشست مولوی انوارالحق انور رئیس اداره امور گفت
اسلامی امارت اروند ادارو که حکم صادر شده
هم از سوی امارت اسلامی دستور داده شده که هیچ کسی نمیتواند در برابر سرمایه گذاری سرمایه گذار موانعی و مشکل ایجاد کند. بر کسی که ثابت شود که مانعی ایجاد کرده مستحق جزا می باشد. همچنان مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفت
حکومت به اقتصادی میدان که زمینه سازی و که ترسو خصوصی سکتور و کولیشی چه ازادان اخبر فعالیتون و که اخبر مران تورسی
مکلفیت های حکومت مساعد نمودن زمینه هاست و حکومت در بخش اقتصاد فرصت را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند آزادانه فعالیت نماید. مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت و مالداری با بیان این که علاوه از آن که در داخل باید از تولیدات و محصولات داخلی استفاده شود زمینه صادرات آن نیز به خارج مساعد گردیده گفت ما در این راستا طرز العمل ساختیم و در آن به تولیدات و محصولات داخلی اولویت داده شده است. همچنان توریاله همت هلمندی معاون اتحادیه مرغداران گفت این اتحادیه روزانه 2.3 میلیون دانه تخم مرغ تولید می کند که 50% نیاز داخلی برآورده می شود. با گفته این اتحادیه 1.5 میلیارد دلار در این راستا سرمایه گذاری شده که فارم بزرگ و کوچک مرغداری ایجاد گردیده است. در گذشته تمام نیازمندی های افغانستان از نایه گوشت و تخم مرغ از کشورهای همسایه و بیرون تأمین می شد که اکنون حداقل 50% آن از داخل برآورده می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر میگوید رایزنی ها در مورد واگذاری چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به نماینده حکومت طالبان یک اقدام نیک است. او گفت که حضور نماینده حکومت طالبان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق این حکومت است. زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
پس از گزارش ها مبنی بر رایزنی مقامات سازمان ملل با مقامات حکومت طالبان برای واگذاری کرسی افغانستان در این سازمان با سهیل شاهین نماینده پیشنهادی حکومت طالبان و که اکنون سرپرست سفارت افغانستان در قطر است گفته که رایزنی ها برای سپردن کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل با حکومت طالبان یک اقدام نیک است و موجودیت نماینده حکومت طالبان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق حکومت طالبان می باشد.
رایزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامی یک اقدام نیک است. موجودیت نماینده امارت اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق حکومت امارت اسلامی افغانستان می باشد. در وجود نماینده امارت اسلامی در ملل متحد می توان حل مسائل مختلف را جستجو کرد. متاسفانه در سالهای گذشته نسبت عدم وجود نماینده افغانستان در آن سازمان در موارد مختلف مشکلات جدی بوده اند.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله ظلمه افغانیار با استقبال از رایزنی ها برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل با حکومت طالبان تاکید می کنند که نبود نماینده حکومت طالبان در سازمان ملل متحد گره مشکلات سیاسی و اقتصادی افغانستان را کورتر کرده و دستیابی به یک راه حل اساسی و دائمی را برای مشکلات افغانستان دورتر می سازد.
اگر افغانستان نماینده در سازمان ملل نداشته باشد، نمایندگی از ملت افغانستان را کی به عهده می داشته باشد؟ امیدوار هستم تقابل‌ها را کنار بگذارند، از طریق گفتگو با حاکمیت ولی افغانستان و بیان مشکلات را حل بسازند. حاکمیت جغرافیا نفوذ سیاسی حکومتداری هست. آیا حکومت سرپرست افغانستان این موضوعات را پوره نکرده؟
بر اساس گزارش‌ها این مذاکرات بخشی از طرح سیاسی گسترده سازمان ملل است که به هدف عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با حکومت طالبان طراحی شده است. بر اساس این طرح سازمان ملل سه شرط اصلی را برای پذیرش نماینده حکومت طالبان در سازمان ملل تعیین کرده است: تشکیل دولت فراگیر، مقابله با تهدیدهای تروریستی و رعایت حقوق بشر. گفته شده که در مقابل هم حکومت طالبان سه خواسته ایشان را مطرح کردند که شامل به رسمیت شناختن رسمی، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین دیدار کاری خود در اسلام آباد با حضور در وزارت امور خارجه پاکستان با همتای خود دیدار کرد. سید عباس رخشی و هیئت همراه در بعد ورود به وزارت امور خارجه پاکستان مورد استقبال سناتور محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه و برخی از مسئولان ارشد این وزارتخانه قرار گرفتند و پس از آن مذاکرات رسمی وزیران امور خارجه ایران و پاکستان در سطح هیئت‌های دو کشور آغاز شد. عراقچی در اولین دیدار کاری خود با فرمانده اردوی پاکستان دیدار کرد و در ادامه این سفر یگوزه با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان نیز دیدارهای جداگانه خواهد داشت. لحظات ورود هیئت بلندپایه تهران و استقبال وزیر امور خارجه پاکستان از رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همزمان به صورت زنده از تلویزیون ملی پاکستان پخش شد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی خود گفت سفر آقای عراقچی با پاکستان امروز خاتمه می‌یابد و روز پنجشنبه سفر وی به هند برنامه ریزی شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به درگیری ها بین پاکستان و هند نیز گفت ما از هیچ تلاشی برای آرام شدن اوضاع بین دو کشور دریغ نداریم. رسانه‌های پاکستانی به نقل از اردو این کشور گزارش دادند که نیروهای پاکستان و هند بار دیگر با هم درگیر شدند. همزمان با تشدید تنش‌های هند و پاکستان، رسانه‌های پاکستانی به نقل از اردو این کشور گزارش دادند که نیروهای دو کشور بار دیگر به سمت یکدیگر فیر کردند. اردوی پاکستان می‌گوید نیروهای هند بدون دلیل به سمت ایسهای بازرسی پاکستان فیر کردند. جی او نیوز گفته است که اردوی پاکستان پاسخ مناسبی به تیراندازی هند داده است. این در حالی است که پیشتر اردوی هند اعلام کرد که نیروهای مرزی این کشور با نیروهای مرزی اردوی پاکستان در امتداد مرز فرضی میان دو کشور یعنی خط کنترل درگیر شدند. اردوی هند همچنین گفت که نیروهای مرزی این کشور با تیراندازی‌های سبک بی‌دلیل نیروهای پاکستانی در چندین منطقه مرز پاسخ دادند. اردوی هند جزئیات بیشتری در مورد این درگیری ارائه نکرده و اردوی پاکستان نیز در این مورد چیزی نگفته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که درگیری میان نیروهای مرزی دو کشور چهارمین شب متوالی رخ داده، زیرا اردوی هند عملیات شناسایی و توقیف شورشیان در این منطقه را شدت بخشیده است. و اردوی یمن در واکنش به گسترش عملیات نظامی رژیم اسرائیل در غزه از اعمال محاصره هوایی کامل علیه این رژیم خبر داد و از تمامی شرکت‌های هواپیمایی خواست پروازهای خود به میدان‌های هوایی اسرائیل را متوقف کنند. شبکه المسیره به نقل از بیانیه اردوی یمن گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور از لحظه صدور این بیانیه محاصره کامل هوایی علیه رژیم اسرائیل را اعلام کردند. این اقدام در پاسخ به گسترش تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه صورت گرفته است. در این بیانیه تاکید شده است که اردوی یمن محاصره را با تکرار حملات به میدان‌های هوایی رژیم صهیونیستی به ویژه میدان هوایی بن گوریون عملیاتی خواهد کرد. اردوی یمن همچنین از تمامی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی خواسته است مفاد این بیانیه را جدی بگیرند و از زمان انتشار آن برای حفظ امنیت طیاره‌ها و مسافران خود پروازها به میدان‌های هوایی تحت کنترل رژیم اسرائیل را لغو کنند. بخش بعدی خبرها را همکارانم در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیباییتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم‌ها می‌بازیم احساس می‌کنیم داریم تحقیر می‌شیم. احساس می‌کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس می‌کنیم همه دارن پشت سر ما گپ می‌زنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست می‌ده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا را نمیدانم. شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کریم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم برادر. سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر، خوش آمدی.
خوش باشید، روز بر شما خوش باشد. برادر، آیا لباس احرام دارید؟
بله، انشالله مسافر خانه خدا هستید و سلامتی.
و توفیق و مدد خودش انشالله.
و سلامتی انشالله.
زنده باشید.
سفر خانه خدا از آن سفرهایی است که تا آدمی زنده است از خاطرش نمی رود.
تا آدمی زنده است از خاطرش نمی رود. برادر، به گمانم که شما این سفر را تجربه کرده ای، درست؟
آری برادر، 2 سال پیش، اما گویا همین دیروز بود.
عجب.
یعنی برادر، من هرچی بگویم کم گفتم و حق مطلب ادا نمی شود. باید بروی تا بدانی چی خبر است.
عجب.
راستی برادر،
بله،
با تنهایی می روید یا با بانو؟ بانو هم همراهتان هست؟
خیر برادر، این سفر قصد کردم تنها بروم.
خدا قسمت کند. البته من به اتفاق بانو رفتم.
عجب.
هنوز که هنوز است، همسرم مرا دعا می کند. اگر توانستید بانو را هم همراه ببرید.
چه بگویم، مشکلاتی هست که امسال نمیتوانم این کار را انجام دهم. میگویم برادر، شما چه مدت در راه بودید؟
زیاد.
عجب.
به گمانم که رفتن و آمدن ما،
خب،
3-4 ماه طول کشید.
3-4 ماه.
آری آری.
عجب، پس سفر دور و درازی است. باید توشه کافی به همراه داشت.
آری، این چنین است، باید توشه کافی به همراه داشت. و اما در مورد توشه سفر،
خب،
توصیه من آن است که به قدر نیاز همراه ببرید، نه کم و نه بیش. مبادا تمام دار و ندار خود را با خود به سفر ببرید.
از چه سخن میگویید برادر، چه عیبی دارد؟
برادر، معلوم میشود که سفر نکرده ای، به خاطر این که در سفر هر احتمالی هست. اگر راهزنان و حرامیان به کاروان حمله کنند و تمام دار و ندار خود را با خود داشته باشی، خب همه چیز را از دست خواهی داد.
راهزنان و حرامیان؟ راست میگویی برادر، فکر اینجا را نکرده بودم. حق با شماست. راستش آدم باید جانب احتیاط را نگاه دارد.
آری این چنین است برادر، عذر خواهم که زیاد حرف زدم.
خیر خیر، خواهش میکنم این صحبت را نکنید. خدا به شما خیر دهد. واقعیت‌هایی را گفتید که بر من پوشیده بود. اتفاقا صحبتتان برای من راهگشا نیز بود.
انشالله که انطور بوده است. اگر کمی درنگ کنید، هم اکنون لباس احرام را برایتان می آورم.
تمنا می کنم.
سفر در هر دوره تاریخی که اتفاق بیفتد تدارک و آمادگی می‌خواهد. سفرهای خاص مثل حج که آمادگی خاصی به کار دارند، چون مراسم و مناسک خاصی هم دارند. خالد آن سال به حج تمتع می‌رفت. هم شوق و شور سفر حج با او بود و هم اضطراب اولین سفر دور و دراز.
هرچه خیرت باشد. گفتی دو روز دیگر کاروانتان راه می افتد؟
آری به خواست خدا دو روز دیگر حرکت خواهیم کرد انشاءالله.
پدر جان،
جان
دو روز دیگر کجا می روید؟
دلمندم به خانه خدا می روم. حج می روم.
خانه خدا؟
بله.
خانه خدا دور است؟
بله فرزندم، خیلی دور.
پس چرا مادرم همیشه میگوید خدا و ما نزدیک است و حرف ما رو میشنود و ما رو میبیند؟
میشنوی زن؟ کودکمان چه سوال جالبی میپرسد. مادرت راست میگوید، خدا به ما نزدیک است، چرا که در دل ماست فرزندم، اما خانهش قدری دور است.
کاش که خانه خدا هم در دل ما بود.
من فدای تو دلبند شیرین زبان خود شوم. تو هم که بزرگ شدی همانند پدرت به حج خواهی رفت
انشاءالله.
من که بزرگ شوم شما رو هم با خودم میبرم.
مرحبا فرزندم، مرحبا.
میگویم خالد، با گمانم چند ماه سفرتان طول بکشد. آری
همین طور است. راستش کمی استراب دارم.
چرا؟ اگر از جانب ماست خاطرت آسوده باشد، من مراقب خودم و فرزندمان خواهم بود.
خداوند جزای خیرت دهد بانو. اگر احیاناً چیزی برای خانه لازم شد به حجره ابو حارث برو، با او صحبت کردم.
بسیار خوب، دعا میکنم که به سلامت بروی و به سلامت بازایی. با حجی مقبول.
زنده باشید.
من هم برای تان دعا میکنم.
زنده باشی فرزندم، خداوند هر دویتان را جزای خیر دهد.
تو هم در کنار خانه خدا ما را از دعای خیرت فراموش نکنی.
حتما دعایتان خواهم کرد. فرزندم دوست داری از سفر چه برایت بیاورم؟
خوراکی، سامان بازی.
فرزندم نباید بار پدرت را سنگین کنی، سفری طولانی در پیش دارد.
ای بابا.
باشد، برایش می آورم.
سفر همیشه با اتفاقات غیر منتظره همراه است. خالد که تجربه سفر نداشت و از طرفی به خاطر صحبت‌های مرد بازاری در مورد توشه سفر در راه بازگشت از مکه در مدینه متوجه شد که توشه سفرش به اتمام رسیده، در حالی که تا شهر و دیار او یعنی خراسان راه درازی در پیش داشت. او در میان کاروانیان آشنایی که بتواند قرض بگیرد نداشت. از طرفی شرم میکرد که از کاروانیان چیزی بخواهد. آن زمان امام رضا علیه السلام در مدینه حضور داشتند. او که قصد داشت به زیارت ایشان برود، چیزی به ذهنش خطور کرد.
سلام علیکم خواهر.
و علیکم السلام.
خواهر مرا ببخشید، مسافر می باشم، می خواهم به سرای مولایم ابوالحسن بروم، اما نشانی سرای ایشان را نمی دانم.
باید به کوچه بنی هاشم بروی.
خب
آنجا از هر کسی بپرسی سرای ابوالحسن را به تو نشان خواهند داد.
گفتید کوچه بنی هاشم؟
آری.
می بخشید، راهی زیادی تا آنجاست؟
راه زیادی نمانده، همین کوچه را تا انتها بروید.
خب
سپس به سمت راست بپیچید، از هر کسی بپرسید و شما خواهد گفت.
خداوند جزای خیرتان دهد، سپاسگزارم.
خالد سرای امام رضا علیه السلام را پیدا کرد، خدمت امام رسید. چند نفری در محضر ایشان حضور داشتند. پس از احوال پرسی عرضه داشت:
ای فرزند رسول خدا، من از دوستداران و ارادتمندان شما و جد بزرگوارتان هستم، اهل خراسان می باشم. اگر خدا قبول کند از حج برمی گردم. راستش توشه راه هم تمام شده است و تا خراسان نیز راه زیادی مانده است. البته بگویم من مرد فقیری نیستم، در شهر خودم آبرو و مال و منالی دارم. شما خاندان کرم و بخشندگی هستید، خواهشی دارم مبلغی به من بدهید که به وطنم بازگردم. وقتی به وطنم برسم مبلغ را از طرف شما صدقه خواهم داد.
امام رضا علیه السلام با دقت به سخنان مرد گوش دادند، سپس برخاستند و به اتاق دیگری رفتند. لحظاتی بعد در حالی که دست مبارکشان از فراز در دیده می شد و خودشان دیدن نمی شدند، مرد را صدا زده و فرمودند: ای برادر، بیا این 200 دینار را بگیر و توشه راه خود کن، نیازی نیست که از طرف من صدقه بدهی. وقتی مرد رفت، از میان کسانی که در منزل امام حضور داشتند و شاهد ماجرا بودند، یک نفر از نحوه پرداخت پول شگفت زده شده و از امام پرسید:
ای فرزند رسول خدا، چرا با آن مرد از پشت در کمک کردید؟ چرا نگذاشتید که هنگام کمک کردن شما را ببیند؟
امام علیه السلام فرمودند: نخواستم شرمندگی نیاز و سؤال را در چهره او ببینم.
Thank you.
تشکر میکنیم از اینکه با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. دوستان عزیز، تکرار برنامه نگاهی به غرب آسیا آماده پخش است که تقدیمتان میشه.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، حدوداً 20 دقیقه با این برنامه خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به برخی از مهمترین تحولات غرب آسیا، از جمله ابراز نگرانی نهادهای جهانی از بحران وخیم انسانی در غزه را بررسی می‌کنیم، آتش سوزی گسترده در اراضی اشغالی را نگاهی به آن خواهیم داشت، همچنین در رابطه با غرق شدن کشتی ناوگان آزادی صحبت خواهیم کرد، حملات رژیم صهیونیستی به سوریه و تحولات یمن را هم به مقتضای فرصت برنامه خواهیم پرداخت. دعوت میکنم همراه ما باشید. بحران انسانی در غزه همچنان وخیمتر می شود. گرسنگی در غزه موج می زند، به خصوص میان اطفال. بیش از 3000 کامیون حامل کمک های بشر دوستانه در گذرگاه رفح آماده ورود به غزه هستند، اما مقامات صهیونیست با حمایت مستقیم امریکا برخلاف قوانین بین المللی در حال استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی هستند. این وضعیت با ابراز نگرانی مکرر نهادهای جهانی مواجه شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیانیه خود ابراز نگرانی شدید کرده و گفته وخامت اوضاع امنیتی در نوار غزه به طور جدی فعالیت کارکنان صلیب سرخ را مختل کرده و دسترسی به غیر نظامیان آسیب دیده هم با موانع متعددی مواجه شده است. این نهاد بین المللی تاکید کرده کادرهای درمانی و مراکز پزشکی در غزه باید تحت هر شرایطی مورد حفاظت قرار بگیرند و در صورت ادامه محاصره و عدم اثرگیری فوری ورود کمک‌های بشردوستانه، برنامه‌های حیاتی همچون بیمارستان‌های صحرایی و آشپزخانه‌های خیریه صلیب سرخ به زودی متوقف خواهد شد. به گفته این نهاد، در حال حاضر بیمارستان‌های نوار غزه با کمبود شدید غذا، دارو و سایر ملزومات اولیه مواجه هستند. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا هم هشدار داده و اعلام کرده نزدیک به 2 ماه است که هیچ گونه کمکی به غزه وارد نشده و قحطی در این باره که قریب الوقوع است. آنروا تاکید کرده ذخایر غذایی در غزه در حال اتمام است. کمک‌ها در مرز معطل مانده اند و آماده انتقال هستند. آنروا و شرکای بشردوستانه کمک‌های نجات بخش را در مرزها آماده دارند. گذرگاه‌های مرزی باید بازگشایی شود. مردم غزه دیگر نمی توانند منتظر بمانند. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. دوستان، یکی دیگر از رخدادهای این هفته غرب آسیا آتش سوزی در اراضی اشغالی بود. کوههای اطراف قدس اشغالی روز چهارشنبه گذشته شاهد یک آتش سوزی بزرگ بود. این آتش سوزی به مناطق وسیعی گسترش یافت و به شهرک اسرائیلی نزدیک قدس رسیده بود و شهرک نشینان را هم وادار به تخلیه کرد. این بزرگترین آتش سوزی در اراضی اشغالی فلسطین از زمان تأسیس این رژیم جعلی بود. 10 نفر در اثر این آتش سوزی زخمی شدند و این آتش سوزی البته منجر به لغو برخی از مراسم در سرزمین های اشغالی شد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتانیاهو در پی این حادثه وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و از کشورهای دیگر برای مهار آتش درخواست کمک کرد. اما در کنار آتش سوزی که این هفته شاهد بودیم در اراضی اشغالی، موضوع اختلافات و مشکلاتی که در ساختار درونی رژیم صهیونیستی این روزها بیشتر شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفت. محترم فرزانه شهیدی کارشناس مسائل غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع که تقدیم حضورتان می شود.
به نظر من دلیل اصلی بحران درونی و یا گسست‌های سیاسی که در صحنه داخلی رژیم صهیونیستی شاهد اون هستیم بیش از هر چیز برمیگرده به شرایطی که به ویژه بعد از جنگ غزه در داخل اسرائیل به وجود اومده، جنگی که همچنان خب کم و بیش ادامه داره و موجب اختلافات در واقع اردوگاه‌های سیاسی درون رژیم صهیونیستی شده. افراطی‌های راستگرا قائل به ادامه جنگ هستند، در مقابل طیف‌های معتدل و حتی بسیاری از مردم اسرائیل قائل به آتش بس و مذاکره هستند، به ویژه برای اینکه اسرایی که در دست حماس هستند اینها آزاد بشن. خب این تنش و این گسست درونی الان تلاقی کرده با یک حادثه بسیار بزرگ به نام آتش سوزی که به طور طبیعی هم وقت و هم انرژی دولت رو بالاخره معطوف خودش کرده و به نحوی دامن زده به اون اختلافات درونی. حتی راجع به همین آتش سوزی هم الان اختلاف هست، در حالی که بعضی از منابع در درون رژیم صهیونیستی قائل به این هستن که این یک حادثه طبیعی بوده. برخی دیگر معتقدن که نه، این ممکنه عمدی باشه، احتمال میدن که مثلا عوامل فلسطینی باشند عمدن دست به آتش سوزی زدن در پاسخ مثلا به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه. این به هر حال موجب شده که این اختلاف در آرا و نگاه های سیاسی الان با این بحران آتش سوزی هم تشدید بشه و به هر حال مقامات صهیونیستی و به ویژه دولت نتانیاهو رو در یک مخمصه شدیدی قرار داد. اما به نظر میاد که طیف نتانیاهو و اون راستگرایان افراطی و مذهبی که اون رو احاطه کردن برای فرافکنی از این به هر حال معضلاتی که باش مواجه هستن و ناکامی در تحقق اهداف جنگ، فعلا در این شرایط ترجیح میدهند که جنگ را ادامه بدهند و هر نحوی، یعنی شرایط رو در واقع نظامی امنیتی بکنن و شاید نگران این هستن که اگر تمام بشود جنگ و یا آتش‌بازی انجام بشود، نوبت بازخواست و پرسش‌های جدید از دولت نتانیاهو آغاز خواهد شد. احتمالاً کمیته‌های تحقیقات مثل کمیته ویناگراد در جنگ بعد از جنگ 33 روزه تشکیل خواهد شد و موقعیت نتانیاهو و دولتش متضرر‌تر از اینی که هست خواهد شد.
خیلی سپاسگزار هستم. با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمت شما عزیزان هستیم. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا حمله رژیم صهیونیستی به کشتی ناوگان آزادی برای شکستن محاصره نوار غزه بود. این کشتی بر اثر حمله پهپادی رژیم صهیونیستی در حوالی مالت غرق شد. به گفته منابع خارجی قسمت جلویی کشتی دوبار مورد حمله قرار گرفت و باعث آتش سوزی و پارگی بدنه کشتی شد. 30 نفر سرنشین کشتی در زمان حمله حضور داشتند. کشتی ناوگان آزادی بخشی از تلاش‌های بین المللی برای شکستن محاصره نوار غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به ساکنان این منطقه است. غرق شدن این کشتی که به منظور ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه در حال حرکت بود، نشان می‌دهد جنایت‌های رژیم صهیونیستی پایانی ندارد. حمایت‌های آمریکا هم عامل اصلی تداوم این جنایت است. در پی این جنایت حزب الله لبنان با انتشار بیانیه تاکید کرد حمله به یک کشتی غیر نظامی که حامل کمک‌های بشردوستانه است نقض آشکار قوانین و عرف‌های بین المللی و ارزش‌های انسانی است و بار دیگر اثبات می‌کند که این رژیم اشغالگر و عصیانگر به هیچ کدام از قطعنامه‌های بین المللی احترام نمی‌گذارد و رفتاری جز تروریسم و گردنکشی نمی‌شناسد و از استفاده از هیچ کدام از ابزارهای ممنوعه بین المللی برای تحقق خواسته هایش و سیر کردن آتش سیر ناپذیرش به خونریزی و ویرانی ابایی ندارد. خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادها که می‌خوایم با آن بپردازیم این که مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش اعلام کرده که رژیم صهیونیستی با 20 بمباردمان شدیدترین حمله هوایی از ابتدای سال 2025 را به سوریه انجام داد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 52 بار به سوریه تجاوز کرده که 44 بار آن حمله هوایی و 8 مورد تجاوز زمینی بوده است. فرستاده سازمان ملل به سوریه محکوم کرده حملات رژیم صهیونیستی را به سوریه و خواستار این شده که به حاکمیت و وحدت سرزمینی سوریه احترام گذاشته شود. اما پیرامون این حملات بشنویم نظر محترم سند صیادی، کارشناس سیاسی از یمن را که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبتای داشت پیرامون این موضوع.
اولا که وقت شما بخیر. همانطوری که رهبر انقلاب یمن گفتن، رژیم صهیونیستی کل امت اسلامی و کشورهای عربی و اسلامی را مباه دانسته و تمام کشورهای عربی، یمن، سوریه، لبنان اهدافی از طرح رژیم صهیونیستی است. معادله بزرگتری که در واقع میخوان رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا اجرا کنه همینه که در واقع کل امت فلسطین را، امت اسلامی را ضعیف کنه و همچنین حملات به سوریه در همین چارچوب انجام میشه. بنابراین ما میبینیم که مناطق مختلف سوریه را هدف حملات خودش قرار میده که این حملات بسیار گسترده و تأسیسات زیربنایی و غیر نظامی و نظامی سوریه را بمباران میکند. بنابراین هدفش اینه که کشورهای اطراف رژیم صهیونیستی ضعیف باشند تا اینکه رژیم صهیونیستی مسلط بشه بر سرزمین‌های عربی و اسلامی، چه سوریه، چه لبنان، حتی مصر و اردن از این قضیه مستثنا نیستند. بنابراین اهداف رژیم صهیونیستی توسعه طلبی است، اشغال سرزمین‌های دیگر با حمایت‌های آمریکا انجام میشه.
اما پرسش دیگری که از آقای صیادی شده، انفعال حاکمان جدید سوریه است در برابر حملات رژیم صهیونیستی، این که علت چه میتونه باشه؟ با هم بشنویم صحبت‌های آقای صیادی را.
عزیزم بذارین که صریح صحبت کنیم. در واقع نظامی که در سوریه روی کار آمده یک نظام ظالمانه است که با حمایت‌های آمریکا روی کار آمده است. این رژیم و این کیان در واقع روی کار نیامده که با رژیم صهیونیستی مقابله کنه. اینها در چارچوب اهداف بنیامین نتانیاهو و رژیم صهیونیستی است. برای همین تلاش کردند که نظام قبلی را سرنگون کنند و نظام جدیدی روی کار بیاورند که در واقع با رژیم صهیونیستی هماهنگ باشه و در مقابل حملات کاری انجام نده و سکوت کنه. این وضعیت یاتیست که ما در سوریه مشاهده میکنیم و وقتی که ما میبینیم که اسرائیل تسلط پیدا میکنه بر جنوب سوریه و مناطق بسیار زیادی، سکوت کامل حکم فرما میشه و اقدام علیه او انجام نمیشه و این دلیل آن است که اسرائیل میخواد جامعه سوریه را متلاشی کنه، قدرت سوریه را از بین ببره. بنابراین این وضعیتی است که ما در سوریه مشاهده میکنیم. آزادگان سوریه باید تحرک نشون بدن ضد این موضع گیری، ضد رژیم صهیونیستی.